قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما به درگاه خدای مهربان. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو وندر دل آتش درا، پروانه شو همخیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو با پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. سپاس از همراهی زلال امروزتان. تا برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
خب عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به برنامه انعکاس. برنامه انعکاس تحلیلی است از اوضاع روز جامعه که توسط همکاران بسیار خوب ما در این تیم پرتلاش انجام بشم. منم مثل شما شنونده خواهم بود. با ما باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید پارلمان افغانستان بر اجرایی شدن طرح همسانسازی معاش کارمندان دولت و بررسی این موضوع. و تأکید شورای علمای حوزه غرب افغانستان بر کوتاه شدن دست خارجی ها و کفار از مسئله صلح افغانستان. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان همکاری با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از تلاش‌های کابل برای ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح دانست. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای تأکید کرد همکاری با کشورهای منطقه از جمله کشور دوست و برادر ایران بخشی از تلاش‌های افغانستان به منظور ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح می‌باشد. در بیانیه افزوده شده ما باور داریم که برای تأمین و تضمین صلح در افغانستان و رفع تهدید تروریسم در منطقه و جهان تعامل و همکاری صادقانه میان همه طرف‌های ذی‌نفع امری مهم و حیاتی است. وزارت خارجه افغانستان تصریح کرد سیاست خارجی این کشور بر محور صلح و امنیت، همکاری‌های اقتصادی و همگرایی‌های دو جانبه و چند جانبه استوار است. بنابراین همکاری با یک کشور به هیچ وجه به معنای همکاری نکردن یا تقابل با سایر کشورها نخواهد بود. این بیانیه پس از آن منتشر شد که روزنامه 8 صبح در مطلبی نوشت دولت افغانستان در نظر دارد اگه بتونه مذاکرات صلح را از حیطه صلاحیت آمریکا و پاکستان خارج کنه و با همپیمانان منطقه ایش او را به سرانجام برسانه. این طرح در اختیار محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار دارد. تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مهارتی دانشگاه میرویس قندهار و دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان امضا شد. سلطان علی میر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان با برخورداری از توان علمی استادان مجرب و دارا بودن زیرساخت‌ها و امکانات و تجهیزات مناسب علمی، پژوهشی و رفاهی و همچنین به لحاظ شرایط نزدیک همجواری و مشترکات فرهنگی با دو کشور پاکستان و افغانستان میتونه گام مناسبی در راه افزایش ارتباط آموزشی و پژوهشی و فرهنگی برداره. صالحی رئیس دانشگاه میرویس ولایت قندهار هم گفت با فراهم شدن زمینه‌های همکاری‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی میان دانشگاه میرویس ولایت قندهار با دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان ایران و امضای این تفاهم‌نامه بسیاری از مشکلات ترددی و علمی فرهنگی طالبان علم در ولایت قندهار افغانستان مرتفع خواهد شد. میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان اعلام کرد که طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولت را تا مرحله اجرایش از سوی حکومت پیگیری می کند. طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت در نشست دو روز پیش مجلس نمایندگان هم موضوع بحث بود. اعضای مجلس نمایندگان در این نشست گفتند که بودجه سال مالی 1400 که از سوی حکومت تهیه شده غیر متوازنه. در این نشست تأکید شد که یکسانسازی معاش کارمندان از جمله مأموران، معلمان، افسران، سربازان و کارمندان قراردادی دولت یک ضرورت است. میر رحمان رحمانی با کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان دستور داده که یکسانسازی معاش کارمندان دولتی را در بودجه سال مالی 1400 در نظر بگیرم. رحمانی در نشست مجلس گفت مجلس نمایندگان در ارتباط با یکسانسازی معاش کارمندان دولت روی طرحی کار کرده و به خاطر تامین عدالت تا مرحله توشیح و تطبیقش از سوی حکومت آن را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت مدت‌ها پیش از سوی حکومت تهیه و تصویب شده بود اما اجرایی نشده. خب در همین رابطه می‌خوایم که گفتگو بکنیم با یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان. تماس ما با جناب آقای عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان برقرار هست. آقای مجددی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین شما.
آقای مجددی، از مدت قبل طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت مطرح هست، در پارلمان هم این طرح مورد بحث قرار گرفته و آقای رحمانی گفته که طرح را تا مرحله اجرا پیگیری خواهد کرد. جزئیات طرح چی است و ای که پارلمان آیا با اصل این طرح موافق هست که به دنبال اجراش از سوی دولت است؟
خب طبعا خب 100% هموطن سیوایی که صداقت دارن و با رأی پاک مردم وارد خانه ملت شدن و تلاششان همی هست که همو امتیازی که از آدرس حکومت برای افرادی که در حکومت کار میکنن عاشقانه و صادقانه همو امتیازشان بر اساس همو لیاقت و توانایی استعداد و شایستگیشان باشه و یکسان باشه. خب طبعا موافقت خواهد کردن ولی بحثی است که آیا حکومت در قسمت بودیجی که در اختیار داره آیا میتونه در همه بخش ها اینچنین اقدامی بکنه؟ شما نزدیک به 1,000,000 معلم دارین در معارف افغانستان. اگه قرار باشه که معاش تمام افرادی که در ادارات دولتی کار میکنن معاشی باشه که به 1 معلم داده میشه، من فکر نکنم که حکومت توانایی عزیز داشته باشه که برای تمام افرادی که در ادارات مصروف کار هستن برای از اینا معاش از اینا رو یکسان بسازه.
نظر شما ایست که دولت توان اجرایی طرح نداره و نمیتونه که معاش کارمندان را یکسان سازی بکنه و دلیل اجرا نشدنش هم همیست؟
من فکر کنم ما همی چند روز پیش هم شما شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف در بخاطر مسائل امنیتی آقای صالح گفت ما می‌خوایم پلیس رو دو برابر بکنیم. وقتی معاش برای پلیس نتونه با پردازه چگونه میتونه او رو دو برابر بکنه؟ او از آدرس خاص پول بودیجی که به پارلمان میایه و کلا او رو تصویب میکنن، ولی متاسفانه بودیجی که ما میبینیم آنچنان قوی نیست یا توانایی عزیز نداره که بتانه در بخش های مختلف بتانه در قسمت معاش ها یک تغییرات ایجاد بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مجددی. با عمر نصیر مجددی صحبت کردیم، نماینده پارلمان افغانستان، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، در ارتباط با طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت. آقای علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی هم پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که در همین ارتباط صحبت بکنیم. آقای قاسمی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. این طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولتی مطرح هست، از جزئیات طرح بر ما بگوین و اینکه نمایندگان مردم در پارلمان آیا با اصل این طرح موافق هستن یا خیر؟
تشکر. این طرح سوی پارلمان پیشنهاد شدن و این یک بحث دو بحث هم در پارلمان صورت گرفتن. شخص خودم در این قسمت خوشبین اومده، این کار شما بسیار کاری نیک و کار بسیار خوب است.
بله.
ولی چون در قانون اساسی اگر بخواهی یک بار مالی را سر دولت گذاشته شود، سر حکومت، حد اقل هم و منابع رو باید پیشبین باشید.
بله.
چون یا گفته که یک سال می معاشات یک سال شوند، ولی اون منابعی که اون را تمویل کنند اون همچه چیز را فعلا فکر کنند که ندارن پارلمان در اختیار. منتها گپ پارلمان نمیه که از امی وزیر صاحبا و مهم صاحبا و اعضای شورای ملی از دو اتاق امی ماشای از اینا کم شدن سر بسای از اینا چی شده افسوده شده.
بله.
و فکر نکنم که این به او حدی این ماشای از اینا بیتنه جوابگوی باشن تا یک سال ماشاتی که در نظر گرفته شده و این تکافی کنم.
بله. فاصله و تفاوت بین معاش کارمندان عالی رتبه و کارمندان پایین رتبه دولتی چقدر است؟
او رو خوب بعضی خصوصا از معلمان بیشترین معاشی که پدن کم هستن بیشترین از معلمین هم و تعداد معلمین ما موجود زیاد هستن که اونا از 7000 شروع میشه، 10000 شروع میشه، میرقم تا یک 15000 معاشان میرسن. دیگه مامورین هم باز متفاوت هستن، بعضی مامورین که نه میهن همچنان 7000 و 8000 و 9000 هستن تا که اونا یک جای تا در 15000 میرسن. و بیشترین قشری که فعلا از این جهت امتیازاتی که اونا باز با مشکل مواجه هستن طبقه معلین هستن. و این تفاوت فکر نکنم که ماشای یک چند تا معین و وزیر و وکیل بیتنایی را تکافو کنن.
بله. آقای قاسمی، خب افغانستان طی سالهای گذشته کمک‌های زیادی را از کشورهای خارجی دریافت کرده و پول زیادی به داخل افغانستان سرازیر شده. با این حال گفته میشه که حکومت توان افزایش معاش کارمندان را نداره. یک تناقض بسیار جدی اینجا وجود داره. در این ارتباط بفرمایید.
شما جور باشین به این فشک نیست که کمک‌های از بیرون آمدن، ولی ای که در کجا مصرف شدن، در جیب کی قرار گرفتن، از اونا کی استفاده کنن، به چی شکل از استفاده شدن، یک بحثی بسیار طولانی هستن. اما ای که در عام مردم از اون پولا که تانوز خیر شکست ندیده، از این رابطه شاید کسی ندیده.
یکی از موارد دیگه‌ای خواستیم که در بحث معاش کارمندان مطرح هست، خصوصا در ارتباط با کارمندان عالی رتبه، عرض می‌کنم بحث خرج دسترخوان است که در مواردی حتی ده‌ها برابر معاش عادی میشه. آیا پارلمان در این زمینه ورودی داشته، بحثی داشته؟ آیا برای ساماندهی این وضعیت فکری شده و اقدامی شده؟
تقریبا از دیر زمان هم که کمیسیون مالی و دیگر سر از اینا بحث کردن، ولی هر سال یک بحث بسیار جدیه در پارلمان. اما تا نیزه که همین برخوردهای فراق خانمی بوده، برخوردهای سلیقه‌ای بودن، اما ارجمندی هایی که بوده بر از اینا و نامای مختلف، قشکال مختلف، پولای متفاوت بر از اینا چطور بخشیدن. دیگه فکر نکنیم این بارم امو آس و امو کاسه خواهد بیز یک تفایی بلا خواهد بیه.
بله، خب از کم بوده بودجای خواستیم خیلی صحبت میشه و از دلایل ناتوانی دولت عنوان میشه در بحث یکسانسازی معاش کارمندان، که خب البته اگر محقق شود خیلی به نفع کارمندان پایین رتبه خواهد بود. شما روی این مسئله تاکید دارید، با مجددی ما صحبت کردیم، همین بحث را داشت که بودجه کافی در اختیار دولت نیست که بتونه یکسانسازی بکنه معاش کارمندان دولت را. به نظر میرسه با اظهاراتی که شما دارین، صحبتهایی که مجددی مطرح کرد و شرایط موجود، ظاهرا امیدواری چندانی به اجرا شدن این طرح حداقل در کوتاه مدت وجود نداره.
اما ارز کردم که در چون منادی وجود ندارم که تا زمانت اجرایی داشته باشم.
خیلی تشکر میکنم آقای قاسمی از شما و با شما خداحافظی میکنم. این هم گفتگوی بود با جناب آقای علی اکبر قاسمی، نماینده مردم غزنی در ولایت در پارلمان افغانستان، در ارتباط با طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت که به نظر میرسه تا زمانی که این طرح بخواد به سرانجامی برسه و فکری به حال کارمندان پایین رتبه در داخل افغانستان شود، که اینا از نظر معیشت هم خیلی در مضیقه هستن، زمان زیادی نیاز هست که این طرح به مرحله اجرا برسه. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که ما را همراهی میفرمایید و امیدواریم که تا پایان هم با ما همراه باشید. وزیر داخله افغانستان گفت که پس از توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه، این گروه برای گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح به افزایش حملات روی آورده. مسعود اندرابی در جلسه استماع مجلس صنایع افغانستان گفت که طالبان پس از توافق با آمریکا در حوت سال گذشته گروهی را برای ترور کارمندان دولت، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی ایجاد کرده، اما طالبان مدعی هستند که دولت افغانستان مسئول حملات هدفمند اخیر هست، چون که میخواد در قدرت بمانه و از خروج نیروهای خارجی هم جلوگیری بکنه. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان هم در این نشست گفت که از آغاز سال جاری تا ابتدای ماه جدی بیش از 18200 حمله در این کشور صورت گرفته که طالبان مسئول بیشتری اونا بوده. با وجود گذشته حدود 3 ماه از روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، نه تنها این مذاکرات تاکنون نتیجه نداشته، بلکه این کشور روز به روز ناامن‌تر شده و حملات خونین و انفجارها متاسفانه همچنان در حال افزایش است. شما شنوندگان گرامی در جریان هستید که در آستانه فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان هشت و شعبی عراق، به همراه 8 نفر دیگر قرار داریم که بامداد جمعه 13 جدی 98 در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک پهپادهای ارتشی کشور به شهادت رسیدند. همونطور که در جریان هستین، شهید سلیمانی تلاش‌های زیادی برای آزادی عراق و سوریه از شر تروریست‌های داعشی انجام داد که در نهایت به اضمحلال اونا منجر شد. حضور فعالی هم در کنار مجاهدین افغان در زمان جهاد و مقاومت داشت. مجاهدان افغان، مدافعین حرم و خانواده های اونا هم طبیعتاً شهید سلیمانی رو بسیار دوست داشتن و خاطرات بیادماندنی هم از ایشان دارند. دعوت میکنم که بخشهایی از اظهارات خانم مرضیه ناصری، همسر شهید سید عبدالحمید سجادی، شهید دوران جهاد افغانستان و مادر شهید سید اسدالله سجادی، شهید مدافع حرم افغانستانی رو بشنوید، از دیداری که چند سال پیش با شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی داشتم.
واقعا انسان عجیبی بود. یعنی تا حالا من با علمای بزرگی خدا توفیق داد از نزدیک دیدم، ولی ایشون واقعا خدایی بود. به فاطمه زهرا قسم وقتی کنارش نشستم تمام اعضای بدنم فکر کردم عروج کردم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم به خون شهدایم، یعنی با همه وجودم میگم اصلا فکر کردم پرواز کردم، فکر کردم دیگه اصلا انسان زمینی نیستم. یعنی اینقدر ابهتی عشق خدایی این منو گرفت. ای کاش اون عشق همیشگی می بود. ای کاش سالهای طولانی بعد از اون دیدار من ایشون رو دوباره می دیدم. که اون لحظه خیلی از لحظات خوبی بود که من واقعا در به خدا سوگن من اون لحظات هیچ وقت از یادم نمیره. یعنی اون حسی که به من دست داد، چون واقعا مؤمن بود، واقعا مجاهد بود. یعنی کسی که به خدا نزدیک شوه خداوند تمام اعضای وجود اون واقعا خدایی میشه. به این خاطر میگم که من در کنارش نشستم و واقعا خیلی خیلی از نزدیک با هم صحبت کردیم. بعد گفت بشین خانم سجادی، هر چی دل تنگت میخواهد بگو، از مشکلاتت بگو، از سختی هایی که در عراق گذراندی بگو، از سختی هایی که مردم افغانستان کشید. شوهر شما مجاهد بود، اونجا بود، از اون روزا به من بگو، هر چی نگفتنی داری برا من بگو، من دوست دارم بشنوم. بعد من همونطور که واقعا با شوخی یک چیزی به ایشون گفتم، بعد ایشون خنده کرد. من گفتم که واقعا من دست و پامو گم کردم، من با مجتهدین نشست داشتم، من با بزرگان نشست داشتم، ولی اینطور که شما رو دیدم اصلا محو شما شدم. یعنی اصلا خودمو به مثل خاکستر دیدم در کناری برادر بزرگ و عزیز نازنینم. فکر کردم مثل یک قطره آب شدم تون بزرگی و عظمت حاجی. دیگه بعد یک کمی که به خودم نهیب زدم که خانم سجادی کجایی؟ کجا نشستی؟ مگر تو این روز از خدا نمیخواستی؟ بگو. و قبل خودش هر چقدر که دل تنگت میخواهد بگو. صحبت کردم، از مشکلات عراق صحبت کردم، از روزهای سخت را که ما روزهای طلبگی رو گذراندیم با او فشارها صحبت کردم، از ناراحتی و مشکلاتی که شوهرم در افغانستان کشیده بود، از زندانی بودنش صحبت کردم، از اینه که چه مشکلات عظیمی آدم وقتی اسم دم به عنوان یک مجاهد در میاد، از این صحبت کردم. اصلا می فهمیدم که حاجی در خیلی از این صحبت های سر و پا ناقص من داره لذت می بره. که یک خانم مجاهد افغانستانی از نزدیک ما داریم بایش صحبت میکنم. و این برای من افتخاری بود که انشالله خداوند متعال به حق فاطمه زهرا مادرش انشالله ایشون غریق دریای رحمت کنه و به ما هم صبر بده و خداوند ماها را هم توانایی عنایت کنه که ما بتونیم راه حاج قاسم ولو به اندازه یک خاکستر بتونم در راه ایشون قدم بگذارم. پایانی صحبت بود، حاجی به طرفم نگاه کرد با اون چشمای نافذش، گفت خانم سجادی. بعد نگاه کرد گفت مرضیه خانم. گفتم بله بفرمایید. گفت برا من دعا کنین که من شهید بشم. بعد من همینجور به چهرش نگاه کردم، گفتم حاجی برادر عزیز و نازنینم، برادر مجاهد خستگی ناپذیرم، شما غیر شهادت دیگر راهی نداری. الحمدلله تا حالا شهادت پیمودی، آخرش باید شهید بشی. شما لیاقت شهادت داری، کمتر از این خداییشی. بعد دیر یک کم خودمانی تر گفتم کمتر از شهادت افت برای شما، برای همه مجاهدین مخصوصا شما. بعد الانم میگم برادر عزیز نازنینم، من برای شما دعا کردم که خدایا چیزی را که حاجی ازم خواست این لیاقتشو داره، بعد از بهترین زندگی ها و افتخار آفرینی ها ایشون به چیزی که میخوان که شهادت ها برسن. الان من میگم شما دیگه برای من دعا کن که خدا منو عاقبت بخیر کنه دیگه و همه جوانان اهل اسلام عاقبت بخیر باشه. مرگ و شهادت حاجی خیلی برای من واقعا بیش از حد سنگین تمام شد. آخر کارم دید کسی اون طرف ها داشت هر کسی دو نفر سه نفر صحبت میکرد بین خودشون. نگاه کردم دید برادر اون طرف بود. حاجی روی پای من افتاد. خانم سجاده برای من دعا کنین. برای من دعا کنین. خیلی مسئولیت من سنگین. السلام علیکم و رحمت الله.
خانم مرضیه ناصری همسر شهید سید عبدالحمید سجادی شهید دوران جهاد افغانستان و مادر شهید سید اسدالله سجادی مدافع حرم افغانستانی بود و صحبتی که در ارتباط با دیداری داشت که چند سال پیش با حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی داشتم. اما شورای علمای حوزه غرب افغانستان با نزدیک شدن به آغاز دور دوم مذاکرات بین حکومت و طالبان در یک نشست بزرگ در هرات از طرفین گفتگو کننده خواستار مطرح کردن آتش بس و قطع کردن دست خارجی ها و کفار در مسئله صلح شدند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان در نشست بزرگ عالمان دینی در هرات با اشاره به دور نخست مذاکرات صلح گفت بهتر است که این صلح تنها میان افغان ها باشه و از دخالت کفار و کشورهای دیگر در این روند مهم جلوگیری شود و بیان داشت دین مبین اسلام به تقوا و صلح امر می کنه و در صورت به میان آمدن جنگ یا منازعه خداوند دستور می ده تا به دستورات دینی و عالمان رجوع کنید که منازعات و جنگ ها تنها با صبر و بردباری و گذشت حل شده. صالح افزود تنها چند روز با آغاز دور دوم مذاکرات میان حکومت و طالبان مانده و از طرف های گفتگو کننده می خواهیم که در این دور ماننده دور گذشته از دخالت های کشورهای خارجی استفاده نکنند و صلح سفارشی را رقم نزنند، بلکه باید در کنار هم با صبر و گذشت و مهمتر از همه با آتش بس صلحی را ایجاد کنند که تمام اقوام و مذاهب با حفظ حقوق و عزت در آن حضور داشته باشند. و تأکید کرد شورای علمای دینی حوزه غرب افغانستان به صورت مستقل و بدون هیچ وابستگی به گروه اعلام میکنه که صلح باید اجرا شود و دیگر وقت آن رسیده که جنگ های چند هم متوقف شود، زیرا جنگ کنونی معنایی نداره و نارواست. از سوی دیگر عبدالخالق حقانی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات در این مورد گفت اگر جنگ در افغانستان راه حلی بر تمام کارها بود که افغانستان تا به حال پیشرفت داشت و خانواده های زیادی داغدار فرزندان خودشان نمی بودند. و تاکید کرد پس جنگ باید متوقف شود و عالمان دینی در کنار هم از مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند و طرفهای گفتگو کننده باید مطابق با دستورات دین اسلام عمل کرده و به دور از دخالت‌های کشورهای خارجی صلح افغانی و دائمی را رقم بزنند. سید وحید قطالی والی هرات هم با اشاره به ای که خواست علما و قطعنامه اونا را با رئیس جمهور و هیئت‌های گفتگو کننده مذاکرات صلح در میان می‌گذاره گفت حکومت از آغاز مذاکرات تا حال از خود انعطاف‌های زیادی نشان داده تا این روند گفتگوها به نتیجه برسه و صلح دائمی به میان بیاید و از گروه طالبان خواست تا با استفاده از ارشادات عالمان دینی در افغانستان دست از جنگ کشیده و به روند صلح در افغانستان بپیوندند. شما شنوندگان گرامی در جریان هستید که ما در برنامه‌های قبل از وضعیت بیجا شدگان داخلی که در مناطق از ولایت هرات ساکن شدن و همینطور در ارتباط با اوضاع نابسامان اونا گفتیم و ای که ده ها هزار خانواده بیجا شده داخلی که از ولایت‌های همجوار هرات به این ولایت پناه بردن و جنگ و ناامنی هم از دلایل عمده این مهاجرت اوناست. با همکار گزارشگر ما هم در این خصوص صحبت کردیم. اما تماس ما باز هم با جناب آقای فیض احمد محمدی همکار ما در هرات برقرار هست و میخواییم که باز هم در این رابطه گپ بزنیم. فیض احمد جان سلام و وقتت بخیر.
سلام حضور شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشه.
خب آقای محمدی، ما قبلا هم با خود در مورد بیجا شدگان داخلی در هرات گپ زدیم و از مشکلات متعددی که داشتن برای ما گفتیم. میخوایم بپرسیم که آیا دولت برنامه‌هایی داره و اقدامات انجام داده برای که بیجا شدگان داخلی در هرات به مناطق خودشان برگردانده شوند و در مناطق خودشان به اونا رسیدگی شوند تا هم مشکلاتشان هم حل شود و هم مشکلاتی که برای هراتی ها احیانا ایجاد شده کاهش پیدا بکنه؟
به نکات بسیار خوب اشاره کرده. این نگرانی همواره وجود داشته، چه در بین خود آوارگان داخلی و چه در بین فعالان مدنی که در ولایت هرات بودند و بارها دادخواهی کردند به خاطر ایجاد یک زندگی بهتر برای این افراد در محل زندگی خودشان. خیلی از خانواده های هراتی حالا انتقاد دارند نسبت به دولت افغانستان و گفتند که سرازیر شدن موج عظیمی از خانواده هایی که زندگیشان از دست دادند در ولایت خودشان اینجا آمدند و مشکلات بیشتری را برای شهروندان هرات به وجود آوردند و خلق کردند. اونا گفتند که خب دولت افغانستان باید زمینه‌های کار، اشتغال و تحصیل در مناطق محل اصلی زندگی این افراد ایجاد بکنه، نه در ولایت هرات.
بله.
از کمک‌هایی که شما بهش اشاره کردید باید عرض بکنم که نه، به او پیمانه ای نبوده که بتوان به دردی از مشکلات و دردهای بیشمار مردم و آوارگان داخلی ولایت هرات او را رفع بکنه.
بله.
این کمک‌ها را شامل مثلا 5 کیلو روغن بوده یا 10 کیلو آرد بوده، 2 کیلو برنج بوده، یا اینکه به هر یک خیمه بسیار مندرس و در نخوری بوده که از اصلا اینجا استفاده ایسی در نگرسه. گفتم که این کمک ها مقصی بوده و برای چند روزی هیچ دردی از این آوارگان درمان نکرده و همین باره هم باعث شده که خیلی از آوارگان و کسایی که به هر حال در ولایت هرات در این سرما سخت دارن زندگی میکنن اعتراض بکنن، راهپیمایی بکنن، حتی مقابل دفتر والی هرات تجمع کردن و خواستار کمک‌های بیشتر شدن. اما نه دولت افغانستان توان انجام این کمک‌ها را داره و نه هم دیگه سازمان‌های بین‌المللی به این مسئله توجه میکنه. به هر حال اینها همه مشکلاتی است که حالا گلوی این افراد میفشاره و در این شرایط سخت زندگی را برایشان سخت‌تر کرده.
بله. از بودجه ویژه کرونا و منابع دیگه‌ای که به هر حال در دسترس هست به اینا کمک‌هایی نشده که بتونه به هر حال مشکلات اینا رو در حدی مرتفع بکنه؟
نه، به این خانواده‌ها از این بودجه هیچ کمک صورت نگرفت. عمدتاً تمرکز شد برای خریداری وسایل و امکانات بهداشتی، تجهیز شفاخانه‌ها و حالا کمک برای مریضان و بیماران. از این کمک ها بهشون صورت نگرفت. اما اگر به خاطر داشته باشید ما در سال گذشته به نام بانک غذا و تجهیزات ولایت هرات احراز شد و ایجاد شد. برخی از این کمک ها که از سوی تجار و خیرین ولایت هرات صورت گرفته بود به این خانواده ها کمک شد، اما تکافوی اونا را نکرد و به هر حال مشکلات بیشتر از این است که ما می‌خوایم با شما صحبت بکنیم در موردش. بعضی دیگه کمک های دسترخان ملی هست که تازه در ولایت هرات شروع شده و در یک از مولدسالی های ولایت هرات این برنامه اجرایی شده. هنوز فراگیر نیست این کمک ها و هنوز هم مشخص نیست که آیا دولت افغانستان آوارگان داخلی رو هم در لیست کمک های خودش از دسترخان ملی در نظر خواهد گرفت یا نه. چون اگر شما که خوب میدانید که بس برنامه های دسترخان ملی در هر ولایت افغانستان به تناسب جمعیت همون ولایت تعریف شده.
این
آوارگان داخلی که عمدتاً تعدادشان بر ده ها هزار نفر میرسه در نقاط مختلف ولایت هرات حضور پیدا کردند و از لیست افراد اصلی ولایت هرات خارج هستند. این نگرانی هم وجود داره که شاید در این کمک ها همین افراد شامل نشوند و ما شاهد سختی های بیشتری در زندگی این افراد باشیم.
بله، تشکر از شما و خدا نگهدار.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با فیض احمد محمدی در ارتباط با بیجا شدگان داخلی و مشکلات بسیار بسیار جدی که اینها دارن و کمک های ناچیزی که متاسفانه به اینها میشه که طبیعتا نمیتونه مشکلی را از مشکلات اینا حل بکنه. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که منار جام ولایت غور ثبت آثار میراث های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسیسکو شده. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته که کمیته فرهنگی آیسیسکو در جریان سومین اجلاس فوق‌العاده خودش با پیشنهاد دولت افغانستان مبنی بر ثبت منار جام در فهرست میراث‌های فرهنگی این سازمان موافقت کرده. این نشست در تاریخ 10 دسامبر به صورت مجازی برگزار شده بود. وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته که در این نشست کمیته فرهنگی آیسیسکو پس از ارزیابی و مرور دوسیه‌های پیشنهادی کشورهای عضو این سازمان 22 اثر فرهنگی از کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، یمن، فلسطین، مراکش و عمان مورد قبول واقع شده. منار جام نخستین اثر فرهنگی افغانستان هست که شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده. وزارت خارجه گفته که ثبت این اثر فرهنگی افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی آیسیسکو دستاورد مهم در راستای تقویت وجهه ملی، حفظ و مرمت آثار فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی و تقویت سیاست دولت در بخش‌های دیپلماسی فرهنگی است و از اهمیت فراوانی برخوردار هست. منار جام قبلا در سال 2002 میلادی شامل فهرست میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شده بود. خب ما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز. یک خبر اینه که اخیراً نخستین لیگ فوتسال افغانستان در کابل برگزار شده و در نهایت یکی از تیم‌های افغانستان جواز حضور در بازی‌های آسیایی را کسب کرده که در همین ارتباط انشاءالله در برنامه آینده مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. و دیگه ای که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفته که در ادامه تلاش‌های دولت افغانستان با هدف تقویت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهانی، اخیراً روی تقویت ارتباطات با کشورهای اسلامی و نهادهای اسلامی و مذهبی بیشتر تمرکز شده. این هم بحثی است که انشاءالله در برنامه‌های آینده به صورت مفصل به این بحث خواهیم پرداخت و مورد تجزیه و تحلیل انشاءالله قرار خواهیم داد در برنامه انعکاس. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران گرامی، رسیدیم به برنامه‌ای که با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. در خدمتتان هستیم با برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. شما که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید و هر روز این برنامه را دنبال میکنید، امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. آغاز کلام را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین و معارف الهی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی رو که امروز برای ما ارسال کردین. برادر بزرگواری پرسیدن چرا در جوامع اسلامی از ابتدا کودک همسری رایج بوده؟ شنونده محترمی هم پرسیدن بر اساس نقل‌های موجود بعضی از افراد در سنین پایین حتی 17 سالگی چشم باطن پیدا کردند، ولی در صورتی که سیر و سلوک الهی لازمه تلاش و پشتکار فراوان طی سالیانی طولانی است، بین این افراد و افرادی که سالیان دراز این مراحل را طی می‌کنند چه فرقی وجود دارد؟ دوستان عزیز، اسلام نه با ازدواج دیرهنگام موافق است و نه با ازدواج زودهنگام، بلکه اسلام با ازدواج به موقع موافق است. از دیدگاه اسلام بهترین زمان برای ازدواج ابتدای جوانی است و زمانی که فرد توانایی اداره خانواده را از لحاظ مادی، مدیریتی و موارد مانند اینها دارا باشد، باید برای فراهم کردن مقدمات ازدواج خود اقدام کند. البته درباره مسائل مادی نباید زیاد سخت گیر بود، چرا که یاری خداوند در انتظار جوانان است که برای حفظ گوهر پاکدامنی خود از گناه علارغم مشکلات مادی برای ازدواج اقدام می کنند. این دین مقدس پیروان خود را به فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان دعوت می کند. بنابراین می توان گفت از دیدگاه اسلام فرد باید در ابتدای جوانی برای ازدواج خود اقدام کند و به بهانه های مختلف و یا پایبندی به آداب و رسوم دست و پاگیر بی جهت ازدواج خود را به تأخیر نیندازد. خب دوستان عزیز، سوال اول برنامه را مطرح می‌کنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس مباحث دینی. استاد سلام و درود بر شما. برادر بزرگواری پرسیدند که چرا در جوامع اسلامی از ابتدا کودک همسری رایج بوده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته عرض می‌کنم. اول اینکه این بحث عقلی نیست، چون از نظر عقل هیچ ارز کنم که استحاله درش وجود نداره، بلی از لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی میشه بحث کرد، ولی از حیث عقلی خلاف عقل نیست. نکته دوم این که ما باید ببینیم که در اسلام هست چیه. چه در نص اسلام هست اینه که ازدواج بعد از بلوغ، اون احکام ازدواج از جمله زناشویی قبل از بلوغ قدغنه، و اگه این کار انجام بشه ضمن که گناهی انجام شده احکامی هم برش مترتبه که حالا ما دیگه وارد احکام فقهیش نمیشیم. پس از نظر اسلام قبل از بلوغ امکان زناشویی وجود ندارد و اگه هم کسی این کارو بکنه مرتکب کار حرام شده، گناه انجام داده و احکام و پیامدهای فقهی هم داره که حالا عرض کردم فراوان هست. بعد از بلوغی که اینها میتونن با هم ازدواج کنن و از نظر اسلام امکان زناشویی وجود داره. کودک یعنی کسی بالغ نباشه، درسته؟ ما با روانشناسا کار نداریم، چون اون که روانشناسا میگن امروز میان فردا عوضش میکنن. اون چیزی ما باید منطقی باشه این که خلاف عقل نباشه و خلاف از خونم که علم مشخص نباشه، نه نظریه هایی که برخیش ممکنه با شرع مقدس هم منافات داشته باشه. سن بلوغ، البته از آهدی هم سن بلوغ مشخص میشه. یکیش مشهور اینه که دختر در 9 سالگی به حد بلوغ کامل میرسه، مثلا محیطا با هم فرق. در بعضی از محیطا ممکنه دختر مثلا در 18 سالگی هم امکان زناشویی براش وجود نداشته باشه و در برخی از محیط ها. اما در برخی از محیط ها واقعا دختر 9 ساله بالغ کامله. نکته بعد این که حالا اگر مثلا فرض بفرمایید که ازدواج حتی قبل از بلوغ به خاطر مصالحی رخ بده، مثلا میخوان که اینا با هم محرم بشن، راه محرمیتش اینه که یک دختر مثلا فرض کنید که حتی 6 ماه رو یه عقد مثلا چند ساعته یا کمتر بیشتر انجام بدن که مثلا فرض کنید که مادر این دختر به اون شخص محرم بشه. خب این راه وجود داره، اما این به معنای ازدواج که مثلا فرض کن که تمام احکام ازدواج براش مترتب باشه نخیر. عرض کردم که قبل از سن بلوغ کامل قدغنه، خلاف شرعه. بله ممکنه که عقد شرعی خونده بشه به خاطر مصالحی که وجود داره که حتما باید به مصلحت اون دختر هم باشه، اگه نباشه اون عقدم باطله. حالا به خاطر مصالحی عقدی خوندن، اینکه ازدواج به اون معنای کاملش نیست که بگیم که خب اینا دیگه شدن زن شوهر، همه احکام زناشویی براش مترتبه، نخیر. این احکام باید بعد از بلوغ باشه وگرنه کار خلاف شرع انجام شده. مثلا بعد این که حالا حقیقت چیه؟ آیا ما باید حتما صبر کنیم که چنانچه الان هم در جامعه بشری، در جامعه غربی اتفاق افتاده و متاسفانه تو جامعه ما هم به خاطر بعضی از اموری که واقعا اشتباهه، در سن ازدواج میره بالا، دختر در 9 سالگی نیاز به ازدواج داره، البته در صورتی که شرایط جسمانیش اجازه بده ها، یعنی به لحاظ جسمانی بالغ شده، بعد از بلوغ هم چه پسر چه دختر یکی از نیازهای طبیعیشون چیه؟ ازدواج. بگیم نه، تو محکومی که تا 9 سال صبر کنی، برو گناه کن، برو انواع فسق و فجورهایی که تو عالم غرب هست به همین دلیل دیگه، تو برو هر کار میخوای کنی، هر گناه میخوای انجام بدی انجام بدم و حق ازدواج رسمی نداری. این منطقیه که بگیم که تو چون به سن 18 سال نرسیدی یا به سن مثلا 20 سال نرسیدی حق ازدواج نداری. خب من یه نیاز طبیعی دارم، چون که انسان نیاز به غذا داره، نیاز به نیاز جنسی هم یک نیاز دیگه. بگیم در این حال که تو از 9 سالگی نیازت آشکار شده و میتونی هم عقلشو داری، هم شعورشو داری، هم امکان اداره یک خونه رو داری، چه پسر چه دختر، نه حق ازدواج نداری. ما قانون وضع کردیم که بعد 10 سال صرف کنی. کجاش منطقی است؟ این کجاش عرض کنم که خلاف عقله. این خودش خلاف عقله. بله، یه وقتی احتمالش نیست از لحاظ عقلی به اون حد نرسیده، ولیش باید تصمیم بگیره. اینکه در اسلام عرض کنم که اجازه پدر رو شرط صحت عقد گذاشتن برای همینه که اگر ایشون از لحاظ عقلی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اون شرایطی که باید داشته باشه که تصمیم بگیره، به اون حد نرسیده که تصمیم بگیره، مصالح و مفاسد خودش رو تشخیص بده، پدرش که عاقله اون تشخیص میده. اما حالا اگه ازدواج کرد و امکان اون زناشویی نبود، حتما نخیر اونم باید صبر کنن. پس اصل جواز ازدواج اینجا هست، اما نه اینکه بگیم اولا واجبه، نه واجب نیست، و ثانیا این کار از لحاظ عقلی خلاف عقلی، چی گفته خلاف عقله، از لحاظ علمی خلاف علمی، چی گفته، از لحاظ اخلاقی خلاف، نه خیر برعکسش خلافه. اما اونجایی که اسلام گفته ازدواج، شرایطی هم گذاشته از جمله قبل از بلوغ، تاکید میکنم قدغن مطلقاً خلاف شرع، بعد از بلوغ هم حتما باید ملاحظه بشه. اگه کسی امکانه مثلا همین روزه گرفتن، خب در سن بلوغ باید روزه بگیره، اما این در سن 9 سالگی نمیتونه روزه بگیره، باید حتما روزه بگیره. نخیر، این تا زمانی که نمیتونه روزه بگیره، خب روزه براش واجب نیست. همینطور از سن بلوغش میتونه در اموال خودش تصرف کنه، خب این نمیتونه، این اون شرط لازم رو نداره که باید متصرف بشه در اموالش. اگه بهش واگذار بکنن همه رو از دست میده، خب بهش واگذار نمیکنن، ولی براش انتخاب میکنن که او متصرف میشه و او کارها بخدیم. ازدواج هم همینجوریست.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، سیر و سلوک انسان به سوی خداوند مهمترین و اساسی ترین وظیفه یک مسلمان است که با عزم و اراده استوار و کوشش پیگیر انجام پذیر است. اهمیت این موضوع را می توان از سوره شمس فهمید که خداوند پس از 11 قسم می فرماید رستگاری و خوشبختی فقط در سایه خودسازی حاصل می شود. برای این منظور، اولین مرحله به تعبیر اصحاب سیر و سلوک بیداری از خواب غفلت و توجه به غافل بودن خیش می باشد. پس از آن می بایست انسان عزم خود را جزم کرده و تصمیم قاطع بگیرد که همیشه تابع خواست خداوند بوده و همواره در صدد انجام تکالیف الهی باشد، چه در امور عبادی و چه در امور اجتماعی و دیگر ابعاد زندگی. هر قدمی که برمی دارد و هر سخنی که می گوید و هر برنامه‌ای که دارد، نخست ببیند آیا رضای خداوند در آن هست یا نه، والا از آن صرف نظر نماید. خب، سوال بعدی برنامه را مطرح می‌کنیم خدمت استاد محمدی. شنونده محترمی پرسیدند بر اساس نقل‌های موجود بعضی از افراد در سنین پایین حتی 17 سالگی چشم باطن پیدا کردند، در صورتی که سیر و سلوک الهی لازمه تلاش و پشتکار فراوان طی سالیان طولانی است. بین این افراد و افرادی که سالیان دراز این مراحل را طی می‌کنند چه فرقی وجود دارد؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
ممکنه که انسان در سن مثلا 17 سالگی 18 سالگی بخواد به مقامات بالا برسه، پاسخش مثبته، چون انسان فطرتاً پاکه. حالا اگه از کودکی مراد کرده باشه و اون فطرت رو پاک نگه داشته باشه، این فطرت آینه میشه برای انعکاس حقایق، و اگه در این محیط سالمی باشه، خودش هم اون جرگوزه و اون از کنم که شرایط و شایستگی های لازم رو داشته باشه. بله همون ابتدای بلوغ هم ممکن انسان به این کمالات برسه، چنان که خب ما امامانی داشتیم که در سن مثلا 7-8 سالی به امامت رسیدن. گرچه حالا بس امامت یه بس جدای لازم داره، اما به هر حال این لیاقت رو داشتن و تونستن جوابگوی همه مردم، همه علما باشن. پس بله امکانش هست، اما اینکه چرا غالبا این اتفاق نمیفته، برای اینکه اون مراحلی که باید طی بشه از دوران کودکی شروع نمیشه، از سنین بالاتر شروع میشه و بعد هم موانعی فراروی بعضی افراد هست. تا این موانع برداشته بشه، اگه انسان یک رذیله اخلاقی جانش ریشه گرفته باشه، بله 40 سال باید ریاضت بکنه.